بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، بله، یه جمله حالا این جلسه بعد از چند روز عرض بکنم. واقعا این وضعیت غزه خیلی ناراحت کننده است. الان این صهیونیست خوب واقعا نمیگذارن هیچ نوع غذا به مردم غزه و فلسطین برسه. الان توی یه مؤسسه حالا هست، منم یه عضو اون مؤسسم، یه نقش خیلی کمی داریم، مدتی شروع کردیم اونجا توی غزه غذا بدیم به مردم. الان توی منطقه شمال غزه یه غذای خیلی ساده بخواید، مثلا یه آب و لوبیا یا مثلا یه آب و نخود به مردم بدید، چیز برای هر نفر غذا حدود 7 دلار یه غذا در میاد، یعنی مثلا 400-500 هزار تومان. و واقعا مردم یعنی الان در اینجور شرایطی انده که همین 2-3 روز پیش یه خانمی همین وقتی غذا دادن به بچهش، این بچه داشت غذا میخورد، مادر از خوشحالی که دید بچهش بعد از چند روز داره یه ذره نون میخوره، از خوشحالی مادر دق کرد و مرد. یعنی اینجور شرایطی های که مردم علف میخورن یا نمیدونم، خلاصه هیچی خلاصه گیرشون نمیاد. و این صهیونیستان یعنی الان همین کشتن مردم از راه گرسنگی رو الان در پیش گرفتن و خیلی دارن به این بیچاره ها ظلم میکنند. بله، خود چرا وظیفه داریم دیگه، ولی حالا چیکار میشه که میگم. حالا یه مؤسسه ما درست کردیم، روزی تقریبا 1000 نفر 2000 نفر رو غذا میدیم، ولی خب حالا این به جایی نمیرسه، به 2-3 میلیون آدم اینطوری دارن گرسنگی میکشن. از کجا؟ این طرح مثل همون شعر شماست. خیلی خوب. نه مصر که اصلا وضع اقتصادی خودش خیلی خرابه. میدونیم مصر یک کشور خیلی بزرگیه ها، سرمایه دار هم هست، ولی امریکایی ها نمیگذارن که، یعنی الان مصر واقعا یک کشور اینجوری است، 4-5 میلیون آدم فقط تو شهر قاهره تو قبرستون میخوابند. 4-5 میلیون نفر ها. با اینکه مصر خیلی ثروت داره، ولی آمریکایی ها خدا لعنتشون، یعنی مصر اگر که هیچی نداشت الا همین کانال سوئز، بیشترین درآمد هر کشوری ها داره، ولی خب نمیذارن. این امریکایی یعنی مصر الان خودش وضع اقتصادش خیلی خرابه. بعدم مصر یعنی الان مصر تنها راه برای چیز، اونم راه ارتباط با جنوب فلسطین، نه با شمال دیگه. و اگرم مصر راه باز کنه، دارم بینید این فلسطینی ها چه آدم های عجیبی هن. اگر مصر این دروازه رفح رو باز بکنه، به به جای اینکه مردم از فلسطین بروند به مصر، برعکس از مصر میرن به فلسطین، یعنی هم میرن برای مبارزه و برای جنگ. یه زمانی من رفتم مصر، اتفاقا یه روز که اونجا من بودم، نخست وزیر این صهیونیست ها میخواست بیاد قاهره. شاید هیچ مغازه‌ای توی قاهره نبود الا اینکه تلویزیون گذاشته بودم این مغازه و فیلم جنایات این صهیونیست ها رو نشون میداد. یعنی مردم خیلی علیه اسرائیل. مصر خب اولین کشوریه که ارتباط سیاسی و سفارتخونه و اینا با اسرائیل برقرار کردیه. بعد سفارتخونه اسرائیل توی قاهره یه برجی بود، یه برج خیلی بزرگ، طبقه 13 و 14 و 15 سه طبقه بالا سفارت اسرائیل بود. پایین این برج هم همش مغازه بود، نمیدونم پاساژ و از این حرفا بود. بعد من سوال کردم که آخه این دیگه چه جور سفارت خونه ایه که توی یه برج و اونم طبقه بالا؟ میگفتم که از بس مردم مصر ضد اسرائیلند، اسرائیل دیده که اگر که سفارت خونش مثلا طبقه پایین باشه که حتما مردم منفجرش میکنند، رفته توی یه برج که 12 طبقش مسلمونا باشند، اون طبقه بالا صهیونیست که نشه خرابش کنه. این مردم مصر یه روحیه اینجوری علیه اسرائیل دارند، ولی خب دولت اینا که دست آمریکایی هست دیگه. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه شریفه رو دوباره میخونم، آیه 24 و 25 سوره انفال. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای مؤمنان اجابت کنید خدا و پیامبر را هنگامی که شما را دعوت میکنن به چیزی که حیات شماست، زندگی شماست. که اون جلسه قبلی میگفتیم که یعنی مثلا پیامبر دعوتتون میکنه بیاید شهید بشید، این باعث حیات شماست، یا پیامبر دعوتتون میکنه به علم و دانش، این حیات شماست، یا پیامبر دعوتتون میکنه به معارف دین که اینا باعث حیات شماست. اجابت کنید خدا و پیامبر رو وقتی دعوتتون میکنه به چیزی که حیات شماست. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. بدانید خدا حائل میشه بین انسان و دل انسان. که گفتیم این آیه شریفه از جامع ترین آیات قرآن در بحث معارفه. یعنی که مثلا شما از یکی خوشتون بیاد این کار خداست، از یکی هم بدتون بیاد اینم کار خداست. و انه الیه تحشرون، بازگشتتونم به سوی خداست. و تقو فتنتا لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. بپرهیزید از فتنه ای که فقط به گناهکارا نمیرسه، فتنه ای که عذابی که اگر اون عذاب بیاد تر و خشک دوتا با هم می سوزند. که اون جلسه قبلی اینو توضیح دادیم که اولا این آیه یه مشکل بزرگش بحث نون تأکیده، و نون تأکید توی لاتوسی بنا توی جمله نفیه گفتیم مشکل داره، دو توجیه زیادی برش ذکر کردیم. من آیه رو اینجوری اصلا معنا کردم اون جلسه قبلی، گفتم که وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوهُ. این آیت الله تبریزی، آشا جواد تبریزی رضوان الله علیه، ایشون خیلی زیاد اینجوری تو صحبتاش خیلی زیاد بودا، مثلا میفرمود که اگه یه آتش سوزی بشه لا سمح الله، اگه گرونی پیش بیاد لا سمح الله. این لا سمح الله رو ایشون زیاد به کار میبرد. لا سمح الله فارسیش اینه که خدا نکنه، خدا اجازه ندهد، یعنی خدا نکنه. اگه آتش سوزی بشه خدا نخواسته، خدا نکنه. نمیدونم دیدی تو آسانسور هم این جمله نوشته سان، تو آسانسور ها نوشته مثلا حریق لا سمح الله، یعنی خدا نکنه. احتمال داره این آیه رو اینجوری معنا کنیم، و تقو فتنتن، بپرهیزید از یک فتنه ای، از یک عذابی. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، این لا تصیبن رو معنا کنید خدای نخواسته، خدا نکنه. لا تصیبن رو اینجوری یعنی جمله معترضه دعایی باشه، بپرهیزید از یک مصیبتی، خدا نکند که به ظالمان و غیر ظالمان برسه. یعنی این خدا نکنه یه جمله معترضه، یه جمله دعایی باشه. و تقو فتنتن، بپرهیزید از یک عذابی. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصتن، نرسد خدا نکند که به ظالم ها یا به غیر ظالم ها برسه. و علمو ان الله شدید العقاب. خب بس رو تا اینجا اون جلسه قبلی خوندیم. اوردهم العیاشی فی تفسیره و قال محمد ابن اسحاق معناه لا یستطیع القلب ان یکتم الله شیئا. تا اینجا خونده بودیم. آقای محمد ابن اسحاق، یعنی محمد ابن اسحاق ابن یسار، آقای محمد ابن اسحاق گفته است که این و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا حائل میشه، یعنی که دل نمیتونه چیزی از خدا پنهان کنه. شاید شما بتونی از بغل دستیدون یه چیزی رو پنهان کنید، ولی در برابر خدا نمیتونید پنهان کنید. قلب نمیتواند از خدا چیزی را کتمان کند. خدا بین شما و دل شماست، یعنی شما نمیتونی از خدا چیزی را مخفی کنید. و هذا فی معنی قول الحسن، این حرف محمد بن اسحاق هم شبیه همون حرف حسن بصری است، شبیه حرف حسن بصری است. و انه الیه تحشرون، شما به سوی خدا محشور میشوید. معنای آیه اینه که و علم و انکم تحشرون، بدانید که شما محشور میشوید، ای تجمعون، جمع میشوید، للجزاء علی اعمالکم یوم القیامه، برای جزای اعمالتون. این خیرن فخیرون به شرن فشرون، اگه اعمالتون خیر جزای خیر، اگه شر جزای شر. آیه دوم، و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، بپرهیزید از یک عذابی که فقط به گناهکارا نمیرسه. اون عذاب بیاد تر و خشک با هم میسوزند. حذرهم الله تعالی من هذه الفتنه، خدا از این فتنه برحذر داشته. و امرهم ان یتقوها، امر کرده که بپرهیزید از این فتنه. فکأنه قال، گویا خداوند اینجوری فرموده ها، اتقوا فتنتن لا تقربوها، بپرهیزید از یه فتنه، نزدیکش هم نشوید، فتصیبنکم، که به شما اصابت کنه. لأن قوله لا تصیبن نهی مسوق علی الامر و لفظ نهی واقع علی الفتنه. اینو قبلا مفصل بحثم که اگه لا تصیبن فعل نفیه باشه، نفیه نون تاکید نمیگیره، نهی نون تأکید میگیره، میفرماد که لا توسیبن نهی است، یعنی از نظر معنا نهی هم بلا نفی است، از نظر معنا نهی مسوقون علال امر در سیاق اون امر واقع شده، اتقو فل امر دیگه، یعنی نفیه در سیاق امر، این نفیم نهیه و لفظ نهی، این نهیه اتقو لا تصیبنه که لا تصیبنه رم نهی معنا کنید، این نهی واقع شده علال فتنه، یعنی نزدیک فتنه نشوید. و هوا فی المعنا للمأمورین بالاتقاء، این لا تصیبنم از نظر معنا به همون کسانیه که به شما گفت اتقو، به همون است. مثل این که مثلا آیه شریفه یه ولا تموتن الا و انتم مسلمون ها، که الان این لا تموتن نهیه و همون هایی رو که داره نهیه میکند میگوید مسلمان باشید، نمیرید مگر این که مسلمان باشید. ای احذروا ان یدرککم الموت قبل ان تسلموا، بترسید از این که یه وقت بمیرید قبل از اون که مسلمان شده باشید. خب واختلف فی معنی الفتنت هاهونا، این بتقو فتنتن، این فتنتن چه فتنهیه؟ یحتمل که همون فتنه جنگ جمل باشه. اختلاف شده در معنای فتنه، در اینجا فقیله یه بعضی گفتن فتنه یعنی عذاب. امر الله المؤمنین ان لا یقروا المنکر بین ازهرهم، خداوند امر کرده مؤمنان را که تثبیت نکنند، ثابت نگه ندارند منکر را در جلوی خود، یعنی یه منکر یا جلو خودتون دیدی تثبیتش نکنید، باش مخالفت کنید. فیعمهم الله بالعذاب، چون اگه که یه منکر یا ببینید عذاب شما را فرا خواهد گرفت. و الخطاب لاصحاب النبی صلی الله علیه و آله خاصتا، این خطابم به همون اصحاب پیامبر است صلی الله علیه و آله. ان ابن عباس و الجبائی و قیل هی البلیت، و بعضی هم گفتن که این فتنه به معنی عذاب نیست، فتنه به معنی همون ابتلا و مثلا گرفتاری و اینجور چیزا. البلیت التي يظهر باطن و امر الانسان فيها، فتنه یعنی اون بلاهایی که آشکار می شود باطن انسان توی اون بلاها. بله اون اولی اگر باشه میشه اجتماعی، اگه این باشه میشه فردی. بله ان الحسن بصری قال، حسن بصری میگه که اینو طلحه و زبیر هم گفته بودند، گفته بودند که ما یه عمری بود این آیه قرآن رو میخوندیم و همیشه هم از این آیه میترسیدیم و پناه میبردیم به خدا که این آیه یه وقت پر ما رو نگیره. وقتی جنگ جمل شد تازه فهمیدیم که خودمون از اصحاب این آیه بودیم، همین آیه که میفرمون از فتنه بپرهیزید، دیدیم که این اصلا آیه درباره خود ما هست. قال حسن بصری میگه و نزلت فی علی علیه السلام و اماره و طلحه و زبیر، این آیه درباره علی علیه السلام، اماره، طلحه، زبیر، درباره اینا نازل شده. هم فقط قال زبیر، زبیر میگوید لقد قرأنا هذه الآیه زمانا، مدت ها بود ما این آیه رو میخوندیم و ما ارانا من اهلها، فکر نمی کردیم ما اهل این آیه باشیم. فإذا نحن المعنیون بها، حالا یه مرتبه فهمیدیم که اصلا مقصود از آیه خود ما هستیم، ما رو داره میگه. فخالفنا، ما مخالفت کردیم با این آیه حتی اصابت ناخاصته. این آیه یقه خود ما را گرفت. و قیل نزلت فی اهل بدر خاصتن، بعضی هم گفتن که این آیه درباره اهل بدر، فاصابت هم یوم الجمل، همون آیه درباره بدر، بعضی گفتن درباره نمیدونم خود زبیر و طلحه و این هاست. به هر حال فاصابت هم یوم الجمل فقتتلو، اون فتنه به این مردم رسید در روز جنگ جمل که هم دیگر را کشتند، 19,000 نفر را کشتند. فای فصیحه میگوید، فای یکی به من اینه که یه چیزی از کلام حذف شده. خب و قیل هی از زلالتو و افتراق الکلمته، بعضی هم گفتن این فتنه یعنی همون زلالت، تفرقه، تشتت و مخالفت و بعضی هم بعضا که همین اختلافات و دو دستگی ها. ان ابن زید و قیل هی الحرج الذی یرکب الناس فیه بالظلم، این همون حرج و مرج ها، همون حرجیه که یرکب الناس فیه بالظلم، مردم هم دیگر را ستم میکنن و ید خل و ضرر روحو علا کل واحده، به هم هم ضرر میرسه. ثم اختلف فی اصابت هذه الفتنه علا قولین، این فتنه به ظالمین فقط نمیرسه، یعنی همه رو میگیره. یعنی چی؟ دو قول هست. قول اول اینه که انها جاریتون علال امون، این فتنه عامه، فتصیب و ظالمه و غیر ظالم، هم ترو میسوزونه هم خشک را. اما ظالمون که معذبم هستند، اما المؤمنون فممتحنون ممحسون. خدا تو این دنیا عذاب که نازل بکنه، مثلا زلزله بیاد، یه عده گناهکار عذاب میشن که حقشونه، یه عده گناهکار نیستن ولی اونا هم امتحان است براشون و هم خالص شدن، ممحص. ان ابن عباس و روی انه سئل عنها، نقلم شده که به ابن عباس گفتن این آیه یعنی چی؟ این آیه میگه یه عذابی که فقط ظالم نه، همه. یعنی چی که عذاب برا همه؟ یعنی چی؟ فقال ابهمو ما ابهم الله، چیزی رو که خدا توضیح نداده شما هم توضیح ندهید. خدا فرموده گاهی یه عذابی میاد که هم با تقوا هم بی تقوا همه میسوزند. یعنی چی؟ خدا توضیح نداده شما هم توضیح ندید. ابهم مبهم بگذارید ما ابهم الله، چیزی رو که خدا بیان نکرده مبهم گذارید. این یه قول. قول دومم اینه که انها تخص زال، پس قول اول این بود که این عذاب برای تر و خشک، برای هر دو. قول دوم اینه که این عذاب اختصاص داره به ظالم، لأن القرض من الناس عن الظلم. این آیه نمیخواد بگوید که فقط ظالم ها نمیسوزن، همه میسوزن، این نیست معنیش. معنی آیه اینه ها، بپرهیزید از یه عذابی که ظالم های فقط ظالم عذاب میشوند. آیه در مقام اینه که شما ظلم نکنید که عذاب شما را نگیرد، اینو میخواد بگه. قرض آیه منع مردم است از ظلم و تقدیر آیه این میشه دا اتقو عذابا یصیب الظلمت خاصتا. آیه رو خوب قبلا خوندیم که امیرالمومنین هم اینجوری قرائت کرد دیگه، و اتقو فتنتا لتصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. اون موقع حالا اگر لا تصیبنم باشه، لا تصیبنه به معنی لا تصیبنه، یعنی بپرهیزید از عذابی که فقط به ظالم ها میرسد. دیگه مشکلی هم نداره دیگه، از عذابی که فقط گناهکاران رو میگیره از این عذاب بپرهیزید. بترسید شما که گناه ندارید از اینکه وقت گناه بکنید و اون عذاب بگیره تو. بله هشداره. بله تقدیر آیه نها اتقو عذابن یصیب و ظلمت خاصتن، بپرهیزید عذابی که فقط به ظالمان میرسه. و یقبیه قرائت من قرأ لتصیبن الذین ظلموا منکم خاصتن باللام. مؤیدش هم اینه که قرائت امیرالمومنین این بود که به جای لا ل قرائت کرده. فانه تفسیره علی هذا المعنا، پس این قرائت امیرالمومنین تفسیر آیه است. آیه شریف لا تصیبن است. قبلا هم اینو گفته بودیم ما. ببینید مثلا اینکه عمر خطاب مثلا این آیه رو اینجوری خونده ها، غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین. خب این که نمیخواد بگه که یعنی آیه و غیر الضالین، این میخواد بگه لای تو ول الضالین به معنی غیر. اینجا هم امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی میخونه لتصیبن، نمیخواد بگوید که آیه اینه، میخواد بگوید لا تصیبن یعنی لا تصیبن. فانه تفسیره علی هذا المعنا، یعنی این قرائت میشه تفسیر آیه. و قیل بعضی گفتن که ان لا فی قوله لا تصیبن، بعضی گفتن اصلا لاش زاید است، لا تصیبن یعنی تصیبن لاش زایده. و یا چوز و اندیقال میشدم بگوید که لا تصیبنه هم بوده لا تصیبنه الا، لام فتحه داره اشباعش که بکنی میشه لا، لا رو اشباع کردن شده لا. پس این لا لا نافیه نیست، همون لاس اشباع شده. جایز است بگوییم الف در لا لاشباع الفتحه، همون فتحه لام را اشباع کرده. الان ما تقدم از ذکر رو همونجور که قبلا هم گفتیم. قال ابو مسلم، آقای ابو مسلم گفته که تقدیر آیه اینه ها احذروا ان یخص الظالم منکم به عذاب، بپرهیزید که یک عذابی برای ظالمان شما بیاید. بینی ایشون هم گفته است که ظالم را، نگفته است که همه تونو، همه را نگفته، فقط ظالم را گفته. ای بلا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار. بله اونم همیشه. بله ای لا تظلمو فیعتیکم عذابون لا ینجو منه الا من ظالمه الا من ظال عنه اسم ظلم. یعنی من یا یه نسان ظلم نکنید که عذابی بیاید که از اون عذاب نجات پیدا نمی کند مگر کسی که عادل باشه، مگر کسی که اسم ظلم از او سلب شود. و علمو ان الله شدید العقاب، بدونید خدا شدید العقابه. خدا کی رو عقاب میکنه؟ لمن لم یتق المعاصی، کسی که از گناه پرهیز نکنه. خب دیگه حالا اینا تمشید، چند تا حدیث میخواد نقل کنه. میفرمایید که برب سعلبی، آقای سعلبی بیس، قبلا شرح حال سعلبی رو گفته بودم دیگه، امام المفسرین و کسیه که علامه مجلسی تو بهار الانوار از همه بیشتر از ایشون چیز نقل میکنه. تو بهار الانوار خیلی به این اعتماد کرده. رب السعلبی به اسنادهی ان حذیفه انه قاله، حذیفه گفت که اتت کم فتنون که قطع اللیل المظلم، یک فتنه هایی مثل تاریکی شب تاریک به سوی شما آمده. یهل کفی ها کل شجاع بطل، هر شجاع قهرمانی توی این فتنه ها پاش می لغزه. و کل راکب موزع، و هر سواری که سریع برود اینجا می خوره زمین توی این فتنه ها. موزع و کل خطیب مسقع، و هر سخنرانی که صدای قرا داشته باشه. درباره امیرالمومنین حسان، ان الخطیب المسقعو، مسقع یعنی کسی که صدای قرا داره. و فی حدیث ابی ایوب الانصاری، در حدیث ابو ایوب هست که ان النبی صلی الله علیه و آله، پیامبر خدا قال لعمار، به عمار فرمود یا عمار، انه سیکون و بعدی حنات یا هنات. حنات جمع هن یا هنه. هنه یعنی چی؟ سیکون و بعدی حنات، یعنی بعد از من یه اخلاقای بدی پیش میاد، بعد از من یک اخلاقهای زشتی پیش میاد. حتی یختلف از سیفی ما بینه هم، اخلاقشون به قدری بده که شمشیر بینشون قرار میگیره، یعنی دوام میکنن شمشیر به هم میزنن. و حتی یقتل بعضهم بعضا، هم دیگر رو میکشن. و حتی یبرع بعضهم من بعض، این از اون تبری میکنه، اونم از این تبری میکنه. فإذا رأيت ذلك، آقای عمار وقتی اینها را دیدی، فعليك بهذا الأسلع، هر وقت این جو فتنه‌ای رو دیدی به این آقا که جلو سرش مو نداره، اسلع امیرالمومنین، فعليك بهذا الأسلع عن یمینی، همین که طرف راست ما وایساده، علی ابن ابی طالب، حضرت علی، اسلع از لقب های امیر المومنین، کسی که جلو پیشانیش پیشانی بلند نمی اسلع. فا این سلک الناس کلهم وادیان و سلک علی وادیان، اگه دیدی همه مردم یه طرف، این علی هم یک طرف، فسلک وادی علیین، همون طرف علی رو بپیما. و خل عن الناس، اون طرف که مردمند اونجا رو توهی کن. یا عمار ان علی لا یردک عن هدا، علی تو را از هدایت دور نمی کنه. و لا یدلک علی رد، راه نمایی تو نمی کنه، تو را به یک لغزش. ای عمار طاعت علی، طاعتی طاعت علی اطاعت منه، و طاعتی طاعت الله، اطاعت منم اطاعت خداست. رواه از سید ابو طالب الهروی به اسنادی، این حدیثی رو که گفتیم آقای سید ابو طالب الهروی به سند خودش از علقمه و اسبد نقل کرده. قالا اتینا ابا ایوب الانصاری الخبر به طولهی، این آقای سید ابو طالب هروی خیلی معلوم نیست کیه ها، فقط ما اینقدر میدونیم که این استاد مجموع البیانه و تقریبا هم جای دیگه غیر از مجموع البیان اسمش نیمده تو کتابه رجالی یا تاریخی جایی، ولی مجموع البیان چند جا، این یه جاست قبلنم بود، جای دیگه قبلنم بودا، که مجموع البیان اسم این آقا رو میاره، ظاهرش همینه که یعنی استاد مجموع البیان بوده. به هر حال این حدیثی رو که خوندیم، آقای ابو طالب هروی که خیلی معلوم نیست کیه، ایشون به سند خودش از علقمه و اسود از این دو نفر نقل کرده که اینا از ابو ایوب انصاری نقل کرده بودند. حدیث دیگر کتاب شواهد و تنزیل مال حاکم ابوالقاسم حسکانی، کتابش هست توی بازار الان، یه کتاب 3 جلدیه به نام شواهد و تنزیل. بله این قبلا هم اشاره کرده بودم، ما یه سنی هایی داریم، یه سنی های عجیبی هن اینا. اولا سنی 12 امامی هند، 12 امام رو قبول دارن، در این حال هم سنی هند. یه عقایدی دارن که نسبت به اهل بیت علیهم السلام خیلی عقایدشون خوبه، ولی خودشونو نه ما شیعه ها اینا رو قبول داریم نه سنی ها. یک کتاب هم زیاد نوشتن اینا ها. این که بعضی علما خیلی به کتاب این استناد میکنن خیلی کار خوبی نیست، چون اینا هیچ سنی اینا رو قبول نداره، شیعه هم نیستن اینا، سنی هنده، ولی سنی هم اینا رو قبول ندارن. اینا معمولا تو شمال افغانستان هستند و تاجیکستانند و مثلا تو اون مناطق. مثلا این کتاب فرض کنید مناقب خوارزمی یا کتاب شواهد و تنزیل یا این کتابایی که مثلا مال مناقب ابن مغازلی، این چه کتابا ها، متاسفانه مثلا همین که خدا رحمت کنه همین آیت الله امامی کاشانی رضوان الله علیه، شو مثلا یک کتابی هم نوشته، خیلی هم عمرش رو صرف این کتاب کرد، خیلی زیاد درباره امام زمان و اینکه کلمات علمای سنی درباره امام زمان علیه السلام، این از این کتابا جمع کرده سان. گفتم این کتابا هیچ سنی اینا رو قبول ندارد، این به درد نمیخوره اینجور چیزی. بله بله همینه، بله که اون 9 جلد 10 جلد اینا سا کتاب طوله. بله نه پیشان بلند بی خود گفته خودش کسی بود، نه یعنی اصلاً یعنی پیشانی بلند، مثلا همین آقا که پلوی شما نشسته این پیشانی بلنده، حالا شما برید جلو آینه خودتون رو نگاه کنید، آقا رو نگاه کنید. نه 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 اصلا منش اینه، پیشانی بلند. و فی کتاب شواهد تنزیل للحاکم ابوالقاسم الحسکانی، خلاصه در این کتاب گفته حدثنا انه، حدیث کرده ما را از او، حالا انه یعنی از این ابوالقاسم حسکانی یا از اون سید ابو طالب هروی، ابوالحمد مهدی ابن نزار الحسنی، که این مهدی ابن نزار حسنی هم مثل همون سید ابو طالب هروی ها، ابوالحمد مهدی ابن نزار الحسنی. خب در کتاب شواهد و تنزیل حاکم حسکانی حدثنی، او حدثنا عنه ابوالحمد جمله معترضه بودا، نه این که تو کتاب شواهد و تنزیل میگوید حدثنا عنه، ها اینجوری معنا نکنید، حدثنا عنه جمله معترضه، در کتاب شواهد و تنزیل اینجوری اومده سا حدثنی محمد ابن القاسم ابن احمد قال حدثنا ابو سعید محمد ابن، کتاب مفضل ولی درستش مفضل، فضل غلط، مفضل ابن محمد قال حدثنا محمد ابن صاحب صالح الارزمی، که ارزمی هم غلطه، قزوینی درسته، ارزمی غلطه، قزوینی درسته، قال حدثنا عبدالرحمن ابن ابی حاتم قال حدثنا ابو سعید الاشج عن ابی خلف الاحمر، خلف هم اشتباهه، خلف اشتباه خالد، عن ابی خالد الاحمر عن ابراهیم ابن تهمان، عن سعید ابن ابی عروبه، عن قتاده، عن سعید ابن مسیب، عن ابن عباس. بله، این آدمایی که تو این سند بود نوعاً اصلا معلوم نینا کیند. به هر حال، عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآیه، وقتی این آیه شریفه و تقو فتنة لا تصیبن نازل شد، قال النبی صلی الله علیه و آله، پیامبر خدا فرمود معنای این آیه اینه ها: من ظلم علی مقعدی هازا بعد وفاتی، هر کس ظلم کند به علی تو این جای من که علی باید بشینه، هر کس ظلم کند علی را مقعدی هازا، ظلمش کنه اینجا نشستن را، یعنی اینجا نشستنی که مال علیه نگذاره علی اینجا بشینه، مقعدی هازا بعد وفاتی که جای من بشینه، فکأنما جهد به نبوتی، گویا او اصلا نبوت من رو انکار کرده و نبوت انبیای قبل از من را هم انکار کرده است. بله، خالد. بله، ابوبکر و عمر و عثمان بعد از پیغمبر اکرم وقتی می نشستن رو منبر پیامبر، رو بالای منبر نمی نشستن، می نشستن رو پله منبر می نشستن. وقتی امیرالمومنین علیه السلام خلیفه شد، امیرالمومنین رفت جای پیامبر نشستن بالای منبر و فرمود همین حدیثا که اینجا جای علیست. به هر حال، خب آیه شریفه بعدی قوله تعالی وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. یاد بیاورید وقتی که شما اندک بودید و ضعیف بودید، ضعیف شمرده می شدید روی زمین، می ترسیدید که ان یتخطفکم الناس، مردم شما را بربایند، فآواکم خدا شما را پناه داد و ایدکم بنصری به یاری خدا شما را یاری نمود و رزقکم من الطیبات، طیبات هم روزی شما نمود، لعلکم تشکرون، شاید شکر گذار باشید. آیتون یک آیه است. اللغتو وذکرو میفرماد از ذکر زد و سهبه، ذکر زد سهبه یعنی عدم فراموشی، به هو احضار المعنا لنفس، ذکر یعنی هم که یه مطلبی را آدم تو ذهن خودش بیاد آورد، مستضعف هم استضعاف یعنی طلب و ضعف شیء، استضعاف یعنی طلب ضعف، به تحوین حالی، بین که یه چیزی رو حالش رو خار بکنه. یتخطفکم الناس هم یعنی چه؟ یتخطفو یعنی بروباید، الاخذو به سرعت انتظائن، گرفتن سریع، یقالو تخطف و خطف و اختطف، یعنی هم باب تفعول، هم باب ثلاثی مجرد، هم باب افتعال، هر ستا به کار می رود. المعنا ثم ذکر سبحانه حالتهم السالفه، خدا داره اون حالت گذشته شما رو بیان میکنه، فی القلت و ضعف، اون موقع که کم بودید، و انعامه علیهم، اون موقعی که خدا به شما نعمت داد، به نصر و تأیید و تکثیر، به اینکه کمکتون نمود و زیادتون کرد. فقال، خداوند فرمود و ذکرو، یاد آورید ای معشر المهاجرین، ای مهاجرین یاد بیاورید، از انتم قلیلون فی العدد، موقعی که تعداد مسلمان ها خیلی کم بود، امیرالمومنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه می‌فرماد 7 سال پیغمبر، من، خدیجه، ما 3 نفر نماز می‌خوندیم، 7 سال هیچ کسی مسلمان نبود، یاد بیاورید که اینقدر کم بودید. و کانو کذالک قبل الهجرت، فی ابتدای الاسلام، در ابتدای اسلام اینجوری بودن دیگه، مستضعفون بودید. مستضعف یعنی چی؟ یعنی یطلب ضعفکم، طلب میشد ضعف شما، به توهین امرکم، به اینکه شل میگرفتن امر شما، یعنی میخواستن سس بشید، مثل روغن آب بشید، شل شدن، تهبین، هون. فی الارض، من کتاب منم توهینه نه مهنه هبنه، هبنه تهبین، هبنه شل شدن. کتاب منم توهینه. فلعرز، فلعرز یعنی در مکه، یعنی اینو بخواستن شما توی مکه شل باشید، ضعیف باشید. ان ابن عباس و الحسن تخافون، شما مسلمونم نه که کم بودید، میگفتید که خب الان این دشمن بیاد ما رو قیچی میکنه، میترسیدید که ان یتخطفکم الناس، ای یستلبکم، به روبایند شما را، المشرکون من العرب، مشرکین عرب، این خرجتم منها، میگفتی اگه از مکه بریم بیرون اینا ما را می روبایند. هم گفتم که قید چیدون بکنن، نه یعنی مثلا همه آدم روبایی. و قیل انه یعنا بن، یا یعنی یا یعنا بن ناس کفار قریش، ما گفتیم که اون ناس یعنی مشرکین عرب، بعضی هم گفتن که مقصود از اون ناس یعنی کفار قریش، ان قتاده به کرمه، بعضی هم گفتن که اون ناس یعنی ایرانی ها، فارس و روم، ان وهب، فآواکم، شما می ترسیدید که دشمن شما را برو باید، خدا شما را آواکم، یعنی جعل لکم معبا ترجعون الی، خدا یه شهری به شما داد به نام مدینه، یه شهری پیدا کردید، یه جایی پیدا کردید، معبایی که به او برگردید به شما داد، یعنی مدینه که دارالهجرت به شما داد، و ایدکم به نصرهی، تأیید کرد شما را به نصرش، یعنی قواکم، تقویت کرد شما رو، و رزقکم من الطیبات، یعنی غنایم را حلها لکم، غنیمت هم به شما داد، حلال کرد به شما، و لم یحلها لأحد قبلکم، قبل از شما غنیمت حلال نبود، خدا غنیمت رو بر شما حلال کرد. و قیل هی عامتون فی جمیع ما اعطاهم، بعضی هم گفتن که حالا اختصاص به غنیمت هم نداره، غیر غنیمت رو هم میگیره، بعضی ها گفتن که این رزقکم من الطیبات عام است، هم در غنیمت هم غیر غنیمت، در همه اون چیزی که خدا به مردم داده از طعام های لذیذ. لعلکم تشکرون، یعنی لکی تشکرو، تا اینکه شکر کنید خدا را. بل معنا، معنای آینه ها، قابلو حالکم التي انتم عليها الان بتلک الحال المتقدمه، معنای اینه که شما امروز خودتون رو با دیروزتون مقایسه کنید، یعنی یحتمل که یعنی غنیمت به شما داده، یحتملم که نه، برای تو مکه چیزی نداشتید بخورید، اومدید توی مدینه، باغ هست، زراعت هست، کشم ها نمیدونم، حالا لیتبین لکم موضع نعمت، تا اینکه یعنی مقایسه کنید امروزتون رو با دیروزتون، تا روشن بشه که خدا چقدر بهتون نعمت داده، فتشکر علیها، یه نعمت اینه که اونجا نون و آب نداشتید اینجا دارید، یکی اینکه اونجا امنیت نداشتید اینجا امنیت دارید. قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تخونوا الله و الرسول، به خدا و پیغمبر خیانت نکنید. و تخونو اماناتکم، این و تخونو یعنی ولا تخونوها، خدا و پیغمبر رو خیانت نکنید، و خیانت نکنید، تا تو امانت های خودتون، و تخونو یعنی بلا تخونو اماناتکم و انتم تعلمون، میدونیدم که خیانت تو امانت بد است. و علمو انما اموالکم و اولادکم فتنه، بدانید که مالتون فرزندتون اینا فتنه است. و ان الله عنده اجر عظیم، خدا اجر بزرگی پیش اوست. آیتان، دو تا آیه است. اللغتو خیانت یعنی چی؟ لا تخونو خیانت یعنی چی؟ یعنی منع الحق الذي قد زمن التعديه فيه، یا منع الحق الذي قد زمن التعديه فيه. خیانت یعنی اینکه آدم اون حقی که ضمانت شده که ادا بشود، اون حقی که ضمانت شده ادا بشود ادا نکنه. حقی رو که قول داده که بپردازه نپردازه. و هی ضد الامانت، خیانت ضد امانته. و اصلها ان تنقص من ائتمنک امانته، اصل خیانت اینه ها که یک کسی امانتش رو به شما سپرده، شما کم برگردونید، نقص کنید، کم بکنید. کسی که امین شمرده شما را، امانتش را، اونی که امانتش را پیش شما گذاشته، شما امانتش را به او کم بدید. قال زهیر به آرزت الفقارت لم یخونها قطافون فررکاب ولا خلاو. به آرزت، آرزه با الف یعنی شطور قوی، فقاره هم که یعنی اون کمره، ستون فقرات شطور، ستون فقراتش، شطور قویی که ستون فقراتش قویست. لم یخونها که خیانت نکرده از بین شطور، قطافون فررکاب ولا خلاو. این ضرب المثل شنیدی تو فارسی میگه که یه گنجشکی روی یه درخت بزرگی بود، بعد حالی که میخواست پرواز کنه گفت که به درخت خود سه بگیر میخوام برم. گفت من اون موقع که تو اومدی نفهمیدم، حالا که میخوای بریم که تو که بچه. این شعر همینه میخواد بگید، میگه یه شطور قویی که ستون فقرات محکم داشته باشه، رو کمرش یه آدم باشه و نباشه، بعد شطوری که فرقی نمیکنه که چیز زنی برش. به آرزتن، به یک شطور قویی که ستون فقراتش محکم است، خیانت نمیکنه به این شطور. قطافون فررکاب یعنی سخت بودن راه رفتن، سوارش بشی و بخواد یه جای تپه‌ای رو بره و سخت باشه، این برش فرقی نمیکنه. یا خالی باشه ده بخواد بره، یعنی رو کمرش آدم باشه و بار روش باشه، جا جاده ناهموار یا هیچی روش نباشه، فرقی نمیکنه برش. شطور قوی تفاوت نمیکنه. شاهدش اینه ها که لم یخونها یعنی چی؟ لم یخونها میگه ای لم ینقص من فراحتها، یعنی کم نمیکنه از این چالاکی شطور در راه رفتن، چه یه آدمی روش باشه چه یه آدمی روش خلا. خلا یعنی آدمی روش نباشه، فرقی نمیکنه، کم نمیگذاره دور از راه رفتن. ای لم ینقص من فراحتها، کم نمی کند از چابکی او در راه رفتن. الاعراب و تخونو یعنی چی؟ این تخونو میگه که مجزومون علی نهی، تخونو مجزوم است بر نهی. و تقدیرهو و لا تخونو، تقدیرش هم بوده لا تخونو، خیانت نکنید. ان الاخفش و هو فی معنا قول ابن عباس، ابن عباس هم همین جوری آیه رو معنا کرده که آیه و تخونو یعنی خیانت نکنید، نه خیانت بکنید. و قیل انه نصب علی الظرف، بعضی هم گفتن که این و تخونو مجزوم نیست، منصوبه. به هر حال جزم و نصب هر دو در فعل مضارع به افتادن نون دیگه، مثل همه دیگه فرقی نمیکنه دیگه. بعضی گفتن که این منصوب است علی الظرف، مثل قول شاعر لا تنه عن خلق و تأتی مثله آرون علیک اذا فعلت عظیم. لا تنه عن خلق و تأتی، این و تأتی مجزومه یا اینکه منصوبه؟ بگیم اینجا الان منصوبه، منصوب است بعد از نهی. توی آیه هم شاید همینطوری باشه، تو آیه فرمود که لا تخونو، اینجا گفته لا تنه، هر دو نهی، پس اونجا هم که بود و تخونو، مثل اینکه اینجا گفته و تعتیه، و تعتیه منصوبه بعد از نهی، پس تو آیه هم باید نصب بعد از نهی باشه. معناش هم که روشنه دیگه، لا تنه عن خلق، یک کاری به دیگران نگو انجام ندن بعد خودت انجام بدی، نهی نکن از یه اخلاقی بعد خودت انجام بدهی. آرون علیک اذا فعلت عظیم، زشت است بر شما که این کارو بکنی. و هو فی معنا قول صدی، صدی آیه رو یه جوری معنا کرده که با نسب جور در میاد، به خاطر اینکه صدی اینجوری گفته سا. صدی گفته معنی آیه اینه که خیانت نکنید به خدا و پیغمبر، اگر خیانت بکنید در خدا و پیغمبر در واقع تو امانت خیانت کرده اید. یعنی صدی اینجوری میگه دا اذا خنتم الله و رسوله فقط خنتم امانتکم، یعنی ظرف میگیره دا اذا خنتم، اگر که خدا و پیغمبر خیانت کردید تو امانت خیانت کردید، یعنی اذا رو ظرف گرفته. صلی الله علیه و آله.